ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 24 عقرب سال 1398 هجری شمسی برابر است با 15 نوامبر سال 2019 میلادی. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اجلاس دیروزه کمیسیون مستقل انتخابات برای حل مشکل تأخیر در اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ناتو می گوید آموزش و مشوره دهی به قوای افغان برای تقویه مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد یافت. زندان و کلینیک صحی وابسته با طالبان در ولسوالی شهزاد ولایت ننگرهار از بین برده شد. رئیس جمهوری روسیه می گوید در حال حاضر کدام برنامه ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا ندارد. تفصیل خبرها. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید ناتو به نیروهای افغان آموزش و مشوره می دهد و آنها را یاری می رساند تا با تروریسم مبارزه کنند و اطمینان حاصل شود که داعش در افغانستان جای پا پیدا نکند. استولتنبرگ این را به روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست وزیران خارجه 30 کشور عضو ائتلاف جهانی ضد داعش در واشنگتن گفت. سرمنشی ناتو افزود ناتو و ایالات متحده توافق کردند که به تلاش در خصوص بالا بردن قابلیت‌های قوای کشورهای دوست ادامه دهند تا مبارزه با تروریسم تقویت شود. او کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش را یک پیشرفت مهم در مبارزه با تروریسم بین المللی توصیف کرد. البغدادی ماه گذشته میلادی در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شد. محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان به روز یکشنبه هفته جاری در سفر به ولایت ننگرهار گفت داعش در افغانستان شکست خورده است. زندان و کلینیک صحی وابسته به طالبان در نتیجه عملیات نیروهای افغان به تازگی در ولسوالی شهزاد ولایت ننگرهار از بین برده شدند. این را عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت.
کوم معلومات چې مخسر شریک شوی دی عملیات پر محل په زندان؟
به اساس معلوماتی که با ما شریک شده است، در جریان عملیات کسی در زندان و کلینیک حضور نداشته و به همین خاطر کسی بازداشت و یا آزاد نشده است. آنها قبلا کسانی را که بازداشت و یا آزار و اذیت میکردند برای نگهداریشان از این محبس استفاده میکردند. طالبان مسلح هنوز در این باره چیزی نگفتند. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، عملیات نظامی علیه طالبان از حدود دو هفته به این سو در ولسوالی شهرزاد ادامه دارد. بازی فوتبال میان افغانستان و هند 1-1 مساوی پایان یافت. این دیدار شام دیروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان از شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت که فوتبالران افغان در این بازی خوب درخشیدند.
ما امیدوار شدیم که چانس و فرصت هایی که بازی هایی که بعدی که با هند داریم و با تیم بنگلادش، تیم قطر، ما میتونیم از این فرصت ها استفاده کنیم، تیم ما صعود کنه و دور بعدی چانس ما نسبت به بنگلادش هم بالاتر هستند.
قرار است تیم فوتبال افغانستان به روز سه شنبه هفته آینده به مساف قطر برود. این رقابت ها با سلسله بازی های مقدماتی جام جهانی 2020 و جام ملت های آسیا که در سال 2023 برگزار می شود راه اندازی شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 20 اوور در برابر تیم وست اندیز با تفاوت 30 دوی شکست خورد. این بازی به روز پنجشنبه در ورزشگاه شهر لکنهوی هند برگزار شد. بازی را نخست وست اندیز آغاز کرد و باز دست دادن 5 بازیکنش 165 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. کرکت بازان افغان درخشش در خور توجه نداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که در حال حاضر پلان برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ندارد. اما پوتین ابراز امیدواری کرد که ترامپ در نوع ماهمه در مراسم تجلیل از روز پیروزی بر فاشیسم در مسکو اشتراک کند. پوتین دیروز به خبرنگاران در این باره گفت: فکر میکنم که آمدن رهبر ایالات متحده به مسکو، رهبر کشوری که در مبارزه با فاشیسم به طور قابل ملاحظه سهم گرفت، یک کار درست و مناسب خواهد بود. اگر رئیس جمهور ایالات متحده بیاید، حتما همراهش در مسکو گفتگو میکنم. رئیس جمهور روسیه در حالی از دونالد ترامپ دعوت کرده که به مسکو سفر کند که رابطه آمریکا و متحدینش با روسیه بر سر برخی مسائل از جمله منازعات در اوکراین و سوریه پرتنش است. ترامپ هفته گذشته گفت که روی این دعوت پوتین غور میکند. هزاران نفر به روز پنجشنبه در شهر تبلیسی پایتخت گرجستان مظاهره کردند. آنها در اعتراض به تصمیم پارلمان در باره رد پیشنهاد اصلاحات در سیستم انتخابات دست به تظاهرات زدند. معترضان در تابستان این پیشنهاد را مطرح کرده بودند. اعضای پارلمان گرجستان طرح اصلاحات در سیستم انتخابات را رد کردند. برای تصویب این طرح به حد اقل 113 رای نیاز بود. و مقام ها می گویند که در نتیجه تیراندازی یک پسر 16 ساله در یک لیسه در کالیفرنیای آمریکا، دو دانش آموز کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. این تیراندازی به روز پنجشنبه پیش از آغاز ساعت درسی در شهر سانتا کلارینا رخ داد. با گفته مقام ها مهاجم نیز زخم برداشته و بازداشت شده است. وضعیت صحی و وخیم خوانده شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز اجلاسی را برای حل مشکل تأخیر اعلان نتایج انتخابات برگزار نمود. یک مقام کمیسیون گفت:
نیم بجه بحث شروع شد، تا 8 بجه دوام داشت، معلومات با اونا شریک ساخته شد. بعد از این بر میگرد تمام تصمیم با بورد کمیسیون انتخابات.
یک تعداد از بیجا شدگان از منطقه ناوه ولایت کنر برگشت به خانه های خود را شروع کردند. وضع آلودگی هوای کابل خطرناکتر از جنگ کنونی افغانستان است. یک کارشناس میگوید:
وضعیت آلودگی هوا خصوصا در شهر کابل از چیزی که شما در گزارش های بین‌المللی شنیدید از او هم کدر نگران کننده تر است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. صحبت در مورد کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در کشور کینیا. محکمه بین المللی جنایات درخواست سارنوالان را در مورد تحقیق روی ادای خشونت در برابر مسلمانان میانمار تصویب کرد. و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان آشیانه به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هدف پایان دادن به اعتراض برخی از تیم‌های انتخاباتی نشست را با نمایندگان این تیم‌ها به روز پنجشنبه برگزار کرد. این در حالی است که قرار بود این کمیسیون دیروز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، اما اعلام این نتایج برای بار دوم به تأخیر افتاد. در همین حال تیم انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که معلومات کمیسیون انتخابات قناعت بخش نبود. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز نتوانست که به دلیل مخالفت شماری از دسته های انتخاباتی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. این کمیسیون در تلاش برای رفع اعتراض های دسته های انتخاباتی نشست را با تعدادی از تیم های انتخاباتی برگزار کرد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دیشب به رادیو آزادی گفت در این نشست در مورد حدود 240,000 رای که درباره آن اعتراض وجود دارد وضاحت داده شد. با گفته آقای ننگ در این نشست نمایندگان تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل اشتراک کرده بودند. وی افزود:
کمیسیون امرشان وعده کرده بود که ما در یک مجلس برتانی تحلیل برتان واضح می‌سازیم و اونور امروز تقریبا 2:30 بجه بحث شروع شد، تا 8 بجه دوام داشت. تمام پرزنتشن ها را معلومات با اونا شریک ساخته شد. بعد از این برمیگرد تمام تصمیم با بورد کمیسیون انتخابات. هر تصمیمی که با اساس قانون طرز العمل لوایح مربوط کمیسیون میشه و بورد کمیسیون در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا زمانی که روند بازشماری آرای 8255 محل در 34 ولایت تکمیل نشود، نتایج ابتدایی انتخابات اعلام نخواهد شد. این روند به روز چهارشنبه توقف داده شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است تصمیم درباره توقف پروسه تفتیش و بازشماری آرا به هدف رسیدگی به اعتراضات و نگرانی‌های برخی احزاب سیاسی، نامزدان و نهادهای جامعه مدنی اتخاذ شده است. در همین حال نوررحمان اخلاقی مسئول بخش نظارت تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید معلومات ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات قناعت بخش نبود. آقای اخلاقی دیشب به رادیو آزادی گفت
اساس ترین مشکل 2423 صندوق است. 137 هزار رایی که از یک منبع مبهم افزود شده و تا هنوز هیچ تشریحی در زمینه ای راه نشده صحبت بود در موردش و امور رقم در مورد 102 هزار رای خارج از زمان صحبت بود در مورد استاندارد تفکیک عکس، اما یک جلسه تکنیکی برای فردا گذاشته شد. در هیچ موردی یک پیشرفتی که ما بگیم که یک پیشرفت قابل ملاحظه است و به این وضعیت میتونه که یک وضعیت جدیدی را به وجود بیاره، اینطور یک پیشرفتی در بود.
تیم های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و شماری از دسته های انتخاباتی دیگر با روند تفتیش و بازشماری آرا مخالفت کردند. تیم ثبات و همگرایی گفته است که نخست باید سرنوشت حدود 300 هزار رای به گفته این تیم نامعتبر روشن شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد. قرار بود نتایج ابتدایی این انتخابات دیروز 23 عقرب اعلام شود، اما برای بار دوم به تأخیر افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات هنوز تاریخ جدید را برای اعلام این نتایج مشخص نکرده.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌ها در کنر می‌گویند سلسله برگشت تعدادی از خانواده‌های بی‌جا شده در قریه نوای ولسوالی سرکانه این ولایت آغاز شده است. این خانواده ها 5 سال پیش پس از پرتاب راکت و مرمی توپ از سوی اردوی پاکستان و درگیری ها میان جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی افغان مجبور به ترک منازلشان شده بودند. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید پرتاب راکت، فیر توپخانه و درگیری های داخلی همه خانه ها، زمین و باغ‌ها را در این منطقه تخریب کرده و به ویرانه مبدل ساخته است. مقیم نائب گزارش روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در کنر را در این مورد تقدیم میکند.
به خاطر جنگ و درگیری منطقه خود را ترک کرده بودیم و حالا دوباره به خانه های خود بازگشتیم. محتاج هر چیز بودیم.
از یک خانه وسایل خود را گرفته به خانه دیگر کوچ میکردیم. از بیخانگی زجر بسیار کشیدیم.
اینها باشنده های نوای ولسوالی سرکانه کنر هستند که بعد از 5 سال به مناطقشان برگشتند. مقام های کنر میگویند سلسله برگشت این خانواده ها ادامه دارد. روستای ناوه و ولسوالی سرکانه در خط فرضی دیورند که افغانستان و پاکستان را جدا می کند موقعیت دارد. ناوه منطقه بود زیبا و سرسبز، اما اکنون به خاطر بی‌توجهی درختان آن خشکیده و شادابی گذشته را ندارد. مردم بی‌جا شده این منطقه 5 سال را خیلی به مشقت و سختی سپری کردند. افضل خان و عظیم خان دو تن از باشنده های این محل می گویند
به خاطر جنگ و درگیری منطقه خود را ترک کرده بودیم و حالا دوباره به خانه های خود بازگشتیم. خانه ها همه خراب و ویران شده اند. اکنون در اینجا پوسته های امنیتی ایجاد شده و امنیت تامین گردیده. ما راضی هستیم. 5 سال مشقت را کشیدیم. از یک خانه به خانه دیگر، از یک جا به جای دیگر سرگردان بودیم. آب آشامیدنی، مواد سوخت و حتی مواد خوراکی نداشتیم. محتاج هر چیز بودیم.
از یک خانه وسایل خود را گرفته به خانه دیگر کوچ میکردیم. از بیخانگی زجر بسیار کشیدیم. گاهی کرایه را بلند میبردند و گاهی هم ما را از خانه بیرون میکردند. مثلا برای ما میگفتند که 2000 کرایه بده، 5000 کرایه بده. ما مردم بیچاره هستیم، توان آن را نداریم. بعضی وقت مجبور شدیم که حتی در جای زندگی کنیم که حیوان در آنجا نمیتوانست بگذراند.
دگرمن نصیر احمد نوری، قمندان کندک سوم قوای سرحدی افغانستان، به رادیو آزادی تایید کرد که موج برگشت خانواده ها در این منطقه ادامه دارد. مرکز این کندک نیروهای سرحدی از منطقه ناوه گذشته در امتداد خط دیورن در ساحه ناوه پاس موقعیت دارد که تا 2 ماه گذشته در محاصره قرار داشت و اکمالات آنها از راه هوا صورت می گرفت. دگرمن نوری گفت 2 ماه قبل عملیات نظامی به هدف پاکسازی قریه ناوه و بازگشایی راه ناوه پاس که از آن می گذرد آغاز شد. او افزود:
اکنون اکمالات و رفت و آمد سربازان ما نسبت به گذشته از راه زمینی ساده شده است. اگر در کدام پسته مشکل ایجاد شود، به سر وقت خود را می رسانیم. تغییرات زیاد آمده و ما از مشکل بزرگ خلاص شدیم.
از سوی دیگر گل محمد بیدار، معاون والی کنر، به رادیو آزادی گفت: ما پس از برگشت این خانواده ها با مؤسسات امدادرسانی ملی و بین المللی نشست های فوری برگزار کردیم. او افزود:
اجالتاً حدود 44 خانواده دفعتاً حاضر بودند. فعلا برای هر خانه یک پایه خیمه و 200 کیلوگرم گندم از سنگدان استراتژیک خود دولت و یک پکیج غذایی که از طرف حزب مبارزه با حوادث طبیعی از طرف دولت، که در اون پکیج 50 کیلو ارد و 50 کیلو برنج، 10 کیلو روغن، 10 کیلو دال نخود، اینا بودن. این دفعه به امرایشان کمک کردیم.
به گفته آقای بیدار، آنها روز شنبه برای جلب کمک های بیشتر با مؤسسات امداد رسانی نشست جداگانه خواهند داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. بر اساس برخی گزارش‌ها، آلودگی هوا در کابل مرگبارتر از 18 سال جنگ در افغانستان است. بنوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، با آنکه ارقام رسمی در مورد تلفات ناشی از آلودگی هوا در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس برخی تحقیقات بیش از 25 هزار تن در سال 2017 میلادی در نتیجه آلودگی هوا در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
نفوس شهر کابل پایتخت افغانستان حدود 6 میلیون تخمین می شود. کابل اینک در زمره کثیف‌ترین شهرهای جهان در کنار دهلی جدید پایتخت هند و پیکنگ پایتخت چین قرار دارد. چندین دهه جنگ در افغانستان باعث آن شده است تا زیربناها ویران و موج بیجا شدگان به سوی شهرها به شمول کابل رو بیاورند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، آلودگی هوا در شهر کابل مرگبارتر از 18 سال جنگ در افغانستان است. بانک ارقام رسمی در مورد تلفات ناشی از آلودگی هوا در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس تحقیقات نهاد گروه وضعیت هوای جهان، احتمال دارد که صرف در سال 2017 میلادی حدود 26 هزار تن در نتیجه آلودگی هوا در افغانستان جانهایشان را از دست داده باشند. در حالی که تلفات افراد ملکی ناشی از منازعات مسلحانه در افغانستان در سال 2017 میلادی 3483 تن بوده است. انجینیر عبدالولی مدقق، سابق معاون اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، با تایید گزارش‌های بین‌المللی در مورد آلودگی هوا در کابل به رادیو آزادی گفت:
وضعیت آلودگی هوا خصوصا در شهر کابل و شهرهای بزرگ بسیار زیاد نگران کننده است. نگران کننده تر از چیزی که شما در گزارش های بین‌المللی یا کسایی که نشر میکنن یا ما شما میشنویم، از او هم کدر نگران کننده تر است.
به گفته ای آقای مدقق، متاسفانه که در زمینه تلفات ناشی از آلودگی هوا در افغانستان ارقام دقیق و رسمی وجود ندارد و کار هندک نیز در این زمینه صورت گرفته است. اکثر روزها دود سیاه فضای شهر کابل را می پوشاند. موترهای کهنه و فرسوده، جنراتورهای دیزلی و مواد سوخت غیر معیاری سخاوتمندانه دود خفکن و مرگبار را به فضای کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان می فرستند. انجینیر عبدالولی مدقق می گوید با فرار رسیدن فصل زمستان، شهروندان کابل و سایر شهرهای افغانستان با استفاده از زغال سنگ فضای شهرها را بیشتر آلوده خواهند ساخت. به گفته ای آقای مدقق، لازم است تا نخست شهروندان که خود در آلودگی هوا نقش دارند، مسئولیتشان را درک کرده، فعالیت هایی که به آلودگی هوا کمک می کند را کاهش دهند. دوم این که حکومت افغانستان مکلفیت دارد تا در کنار سایر مسئولیت هایش در قبال حفاظت از محیط زیست در فراهم آوری انرژی برق برای مردم این کشور بیشتر تلاش کند.
شنوندگان گرامی، حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
آلودگی هوا در پایتخت افغانستان ممکن مرگبارتر از جنگ باشد. این عنوان مطلب است که نشریه دیپلمات چاپ کرده است. به نوشته رحیم فایز نویسنده این مطلب، یوسف همراه با خانواده‌اش 8 سال پیش خانه خود در شرق افغانستان را ترک کرد تا از جنگ فرار کند، اما نتوانست از تراژدی بگریزد. در ادامه می‌خوانیم 5 کودکش در کابل جان دادند، در نتیجه خشونت و بمبگذاری نه بلکه از آلودگی هوا. به نوشته نویسنده، در کمپ بیجا شده های داخلی، خانواده یوسف و دیگران برای پخت و پز و گرم نگه داشتن خود، زباله های اطراف خود را می سوزانند. در مطلب آمده است، یوسف 60 ساله به خبرگزاری از سوشدت پرس گفته است، کودکانش در نتیجه آلودگی یکی پی هم بیمار شدند و هرگز به 7 سالگی نرسیدند. عبدالولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی محیط زیست افغانستان، آلودگی هوا در کابل و برخی دیگر از شهرهای این کشور را بسیار نگران کننده می داند. آقای مدقق در گفتگو با رادیو آزادی گفت، در سالهای اخیر کار بنیادی برای حل این مشکل انجام نشده است. روزنامه گاردین به داستان زندگی یک پناهجوی بازگشتانده شده به افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، طاهره 27 ساله در اتاق کرایی در کابل زندگی می کند. او همسر و 3 فرزند دارد، اما زمانی که اعضای این خانواده یک جا بودند، 2018 بود، سالی که تلاش کردند از افغانستان فرار کنند. روزنامه نوشته است، ناامنی طاهره را مجبور ساخت تا همراه با خانوادهش خانهشان در ولایت میدان وردک را ترک و از راه ایران به ترکیه فرار کنند. به نوشته گاردین، تنها همسر، پسر و دختر 7 ساله طاهره موفق شدند، اما خود طاهره و دختر 6 ساله او از سوی ماموران پلیس ایران در مرز ترکیه و ایران دستگیر و به افغانستان بازگردانده شدند. روزنامه به نقل از طاهره نوشته است، لباس دخترم به سیم خاردار گیر افتاد و به سرعت نتوانستیم عبور کنیم. طاهره گفته است، دیدن جدا شدن اعضای خانوادهش خیلی دردناک بود. دشوارتر این که از پسر 3 سالش جدا شد، کسی که مادر برایش مهمتر از هر چیز بود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران، از میان بردن خشونت جنسی و رسیدگی به نیازهای برنامه‌ریزی خانوادگی در جهان، تنها به 264 میلیارد دلار در یک دهه پیشروی نیاز است. این یافته یک پژوهش تازه از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و پوهنتون جان هاپکینز است. این پژوهش در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در کشور کینیا به بررسی گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی سمیع مهدی در این باره از نایروبی گزارش فرستاده است که حسیب تلاش پیشکش می‌کند.
نتایج پژوهش تازه‌ای درباره پایان دادن به مرگ و میر مادران در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در کشور کنیای آفریقا به بررسی گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی که در این نشست حضور دارد گزارش می‌دهد که یک پژوهش تازه از سوی جمعیت سازمان ملل متحد و پوهنتون جانز هاپکینز نشان می‌دهد که برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران، از میان بردن خشونت جنسی و رسیدگی به نیازهای برنامه‌ریزی خانوادگی تنها به 264 میلیارد دلار در یک دهه پیش رو نیاز است. در حال حاضر فقط 42 میلیارد دلار برای این اهداف وجود دارد. دکتر سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر به خبرنگار رادیو آزادی میگوید افغانستان یکی از دو بدترین کشورها برای مادران است.
برای کاهش مرگ و میر مادران اقدام همه جانبه نیاز است، به شمول دسترسی به آموزش و پرورش، فراهم سازی زمینه های بهتر غذایی و بلند بردن آگاهی مردم.
بر بنیاد این تحقیق مشترک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و پوهنتون جانز هاپکینز 115 میلیارد دلار برای پایان دادن به مرگ و میر هنگام زایمان نیاز است. این رقم در 120 کشور جهان به شمول افغانستان که با بیشترین مرگ و میر روبرواند مصرف خواهد شد. این رقم معادل بهای 46 هواپیمای بلند قیمت نظامی جهان است. اما معنای واقعی این ارقام در عمل چیست؟ چگونه میتوان با 95 دلار آمریکایی جلوی ختنه یک دختر آفریقا را گرفت و چگونه 600 دلار آمریکایی از ازدواج زیر سن دختران جلوگیری میکند؟ کوفی کوامی رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید
والدین، جوامع، بزرگان جامعه و بزرگان دینی باید آگاهی داشته باشند و از این جنبش حمایت کنند تا ما به جایی برسیم که دختران دیگر مجبور به ازدواج های زیر سن نباشند.
برخی از اشتراک کنندگان این کنفرانس در نایروبی با وجود احساس نیاز برای سرمایه گذاری بیشتر در زمینه کاهش انواع خشونت های جنسی به ویژه در برابر زنان نگران چگونگی مصرف این کمک هاند. ملکه شهید عضو سازمان بذرهای امید و یکی از نمایندگان افغانستان در این نشست میگوید
نگران دو چیز باشم که یکی از اوی است که کیهای بودیجه را به مصرف می رسانه، چگونگی مصرف ازی بودیجه چه قسم می باشه و دیگه ای که آیا تطبیق چنین پروژه ها در کشور جنگ زده مثل افغانستان جنبه عملی دارد یا خیر.
از سوی دیگر شرکت های بزرگ جهان چون ورلد ویژن، فورد، جانسن اند جانسن و دیگران تعهد کردند تا در 10 سال آینده 8 میلیارد دلار برای رسیدن به اهداف کنفرانس جمعیت و توسعه نایروبی فراهم کنند. کنفرانس نایروبی از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دولت‌های کنیا و دنمارک برگزار شده است. هدف این نشست 3 روزه ایجاد اراده سیاسی و گرفتن تعهد مالی برای تطبیق برنامه عمل که در سال 1994 از سوی 179 کشور جهان در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه توافق شده بود است. بیشتر از 4000 مهمان از بیش از 100 کشور جهان به این نشست آمدند. در این نشست یک هیئت 16 نفری از افغانستان نمایندگی می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
محکمه بین المللی جنایات درخواست سارنوالان را درباره تحقیق روی ادعای خشونت در برابر مسلمانان میانمار تصویب کرد. میانمار عضو این محکمه نیست و از این رو محکمه بین المللی جنایی این تحقیق را در بنگلادش، کشور همسایه میانمار، انجام می دهد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
محکمه بین المللی جنایی ICC درخواست سارنوالانش را به روز پنجشنبه پذیرفت و به آنها اجازه داد که درباره ادعای جرایم بشری علیه مسلمانان روهینگیای برما تحقیق کنند. اضافه از 700 هزار تن از اقلیت مسلمان روهینگیا از سال 2007 میلادی به کشور همسایه بنگلادش فرار کردند. این افراد در نتیجه آنچه عملیات اردوی میانمار علیه آنها خوانده می شود مجبور به ترک مناطقشان شدند.
فعالان حقوق بشر میگویند که این مسلمانان به طور سیستماتیک از میانمار اخراج شدند. تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد گفتند که عملیات اردوی برما به هدف تصفیه قومی یا نسل کشی صورت گرفته. حکومت میانمار ادعا در این باره را رد کرده. در بیانیه محکمه بین‌المللی جنایی به اخراج مسلمانان روهینگیا اشاره شده و گفته شده است که به همین اساس اجازه تحقیق داده شده است. بر بنیاد بیانیه در امتداد سرحدات میانمار و بنگلادش شاید اقدامات خشونتبار به طور وسیع و سیستماتیک صورت گرفته باشد که جنایت علیه بشریت شمرده خواهد شد. میانمار عضویت محکمه بین‌المللی جنایی را ندارد، اما این محکمه صلاحیت دارد تا درباره جنایاتی که در سرحد بنگلادش رخ داده تحقیق کند. بنگلادش در سال 2010 میلادی عضو محکمه بین‌المللی جنایی شد. فاتو بن سودا سارنوال ارشد این محکمه در ماه جولای امسال خواستار اجازه برای تحقیق رسمی درباره ادعای خشونت در ایالت راخین میانمار شده بود.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که ناتو به نیروهای افغان آموزش و مشوره میدهد و آنها را یاری میرساند تا با تروریسم مبارزه کنند و اطمینان حاصل شود که داعش در افغانستان جای پا پیدا نمیکند. زندان و کلینیک صحی وابسته به طالبان در نتیجه عملیات نیروهای افغان و تازگی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار از بین برده شدند. این را عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت. بازی فوتبال میان افغانستان هند 1-1 مساوی پایان یافت. این دیدار شام دیروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 20 اوور در برابر تیم وست‌اندیز با تفاوت 30 دوش شکست خورد. این بازی به روز پنجشنبه در ورزشگاه شهر لکنوی هند برگزار شده بود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که در حال حاضر پلان برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ندارد. شنوندگان گرامی، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. فراموش نکنید که امروز برنامه ولایت و ولایت را هم داریم که ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر می رسد و در یکی از این ولایت ها مشکلاتی که زیاد است دایکندی است و این ولایت امروز در این برنامه شامل است. و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. تا دقایق بعد برنامه هفتوار خانوادگی آشیانه را می شنوید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متعلق از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. چرا بیشتر زنان در جامعه افغانی همواره از طرف شوهرانشان با خشونت درگیرند؟
دخترکایم طرف خودو میبینه رنگ میبرند.
شوهرم بیخ گلوم فشار داد، هیچ نفس رو کشیده نمیتونستم.
دلیل این که مرد خودش را با توسل به خشونت علیه زن حقدار میداند چیست؟
مردها حاکم هستند، مردها از زنها کده بهتر هستند.
آیات و روایات اسلامی در مورد حقوق شوهر بر زن و برعکس آن چی فرمود است و برداشت مردم به خصوص مردان از آن چگونه است؟ در برنامه این هفته زن و زندگی روی برداشت مردم از بسیاری از آیات و احادیث مکث میکنیم و اینکه برداشت نادرست از آن چقدر سبب خشونت با زن گردیده و پایه های زندگی خانواده میان زن و شوهر را متزلزل میسازد. در گزارشی که آن را همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است تا حد به عمق موضوع قرین میشویم. توجه کنید.
در مورد حقوق، شخصیت و جایگاه اجتماعی زن از سالها بدین سو بحث‌های زیاد صورت گرفته است. اما این مبحث در اسلام بیش از 1400 سال پیشی ندارد. چنانچه از دید اسلام میان زن و مرد در سیر و سلوک معنوی و تحصیل کمالات روحی و ارتباط با خداوند فرق وجود نداشته و در پاداش اخروی میان زن و مرد فرق نیست. بسیاری از آیات و احادیث مبارک در مورد حقوق زن و مرد وجود دارد که در آیه 34 سوره نساء آمده است و ترجمه آن چنین است: مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری هایی که خداوند از نظر نظام اجتماع برای بعض دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان می کنند. اما گفته می شود هستند مردان با برداشت نادرست از این آیه کریمه که حقوق و عدالت را نقض می کنند و سبب می گردند تا زنان با انواع خشونت ها دست و گریبان بوده و زندگیشان محدود و محروم از اساسی ترین حقوق انسانی باشد. چی بسا که بسیاری اوقات این خشونت و حق تلفی به ظلم و شکنجه، لت و کوب، بریدن اعضای بدن و قتل زن می انجامد. مثال های از گزارش های تهیه شده در رابطه با خشونت علیه زن در برنامه های زن و زندگی مصداق این موضوع است. بیاین چند مثال از گزارش ها در برنامه های زن و زندگی را از این نوع خشونت های تحمیل شده بر زنان از زبان خودشان بشنوین که بالاخره روان و اعصابشان را شدیداً صدمه زده.
سرم فشار می آوردن، می زدن، می کنن، تکلیف قلبی پیدا کردم، صبح نارام شده.
شوارم لات کوب میکرد، مویای من میفهد من دل سه در روی اولی میارده او نداشتن پایپشان چک چکا میامد میفهمیده دمی درون بیلر بگی دار و دی صبح که پر شد جگر این وظیفه تا
آدم یک زنی خونه خدمتکار کسی بشی بعد که او بگیره او سر آدم بتراشد هیچی نمیتونی بگیره.
تا هنوز هم انواع خشونت و حق تلفی ها علیه زن در جامعه ما قابل لمس است. با وجود عملی سازی برنامه های آگاهی دهی و روشن سازی از هان مردم که از سوی نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زن صورت گرفته است. یکی از زنانی که از بردن نامش خودداری کرد میگه قبل از ازدواج پدر و برادر و بعد از ازدواج شوهرش با ظلم و شکنجه بر او شخصیت و ارزش انسانیش را شدیداً تحقیر کرده، به دلیل ای که مرد بر زن حق دارد.
ما بنده پکور که دیر ظلم کیگی
در خانه بر من ظلم زیاد است، به خصوص از طرف مردان خانواده. هرچند من در احترام و خدمتگزاری برایشان هیچ کمی نکردم، اما با آن هم شوهرم همیشه با چوب، سیم برق، سیلی و بوکس مرا میزند. شوهرم همیشه میگوید خدا در قرآن گفته و در حدیث آمده که مرد باید احترام شود. من سر تو حق دارم، من مرد هستم.
ما تو وای چه تاپلار پیسی اخیست درمانده پلار کرمینه پریدی طول دلست و کلو که چیزو واده شوی ما.
در این 10 سال که از عروسیم میگذرد بغیر از لطکوب دو دشنم از شوهرم چیز ندیدم. خودم بیتواد هستم و نمیدنم که آیا راستی در قرآن اینقدر ظلم بر زن آمده.
قرآن شریف کسته یا نسته چی دوم را ظلم
گفته میشه. روایات از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد که زنان دامهای شیطان هستند. همچنین اگر زنان نبودند مردان وارد بهشت می شدند. اما خانم زینب موحد، استاد پوهنتون، حافظ قرآن و یکی از فعالان حقوق زن به این باور است که اگر منطقی دقت شود بسیاری از این روایت ها را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت دادند. او در کنار بعضی از استفاده های سوء از جانب زن را نیز از بعضی از فرموده های دینی یادآوری می کند.